دل محبوب خودش اگر با محبوب او دشمن باشه به همون اندازه دشمنی میکنه. فرض کنید من یک نفر رو 100 درجه دوست دارم، با دشمنان این کس هم قاعدتا 100 درجه دشمنم. این ثمره محبت یکیش اینه. همونطور که جلسه قبل هم عرض کردم، کسی نمیتونه ادعا بکنه، هر کی همچین ادعایی کرد البته خالی بنده، چون من فلانی رو خیلی دوست دارم ولی نسبت به دشمنانش هم خیالیم نیست. یکی از دلایل این که ما دوستی کشورهای حوزه خلیج فارس رو عمرن واقعی نمیبینیم اینه که چون با دشمنان ما هم دوستن. مثلا به ما میگن ما دوستیم کشور برادر ایران، کشور برادر و دوست فلان، اما با دشمنان ایران اسرائیل و استکبار جهانی هم کاملا رفیقن، یا نمیخونه با هم دیگه. حالا دیگه از حیث مسائل دیپلماتیک مجبوریم بگیم باشه شما راست میگید، ولی خب ما که میدونیم راست نمیگن. به همین جهت اگر کسی در اوج محبت به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام هم در اوج بغض و عداوت، اگر غیر از این باشه در محبتش نسبت به امیرالمؤمنین حتما شک کنید. همیشه به تعبیر خدای متعال در قرآن کریم تو این آیه 4 سوره احزاب، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در هیچ دلی، در هیچ سینه ای دو تا دل قرار نداده که با یه دل مثلا خدای واحد رو بپرستی بگی دوستش دارم و با یک دل دیگه به وثنیت و شرک و این چیزا متمایل باشی، با یک دل علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشی و با یه دل دیگه هم دشمنان علی ابن ابی طالب. نمیشه، این دوتا با هم نمیخونه. امام سجاد علیه السلام در این عبارات خب خیلی تند داره صحبت میکنه، ومزج میاههم بالوبا، خدایا آبهای سرزمینهای دشمنان اسلام و مسلمین رو با وبا تمزیج کن. یعنی وبا هم که خوب همونطور که میدونید یک بیماریه که مصری و همگیره، رضا بعضی ها به طاعون ازش تعبیر کردن، بعضی ها به تعبیر مختلف، ولی خود وبا به بیماری همگیر میگن که با آب معمولا آمیخته میشه و اون اتفاقی که نباید بیفته میفته و همه رو درگیر میکنه و از بین میبره. البته بعضی هم گفتن که آقا این امام سجاد علیه السلام از همون موقع توجه داد که بیماری وبا با آب همراهه. حالا چیزایی هم نقل میکنن که بعضی از دانشمندان که به این رسیدن از امام سجاد علیه السلام یاد گرفتن به هر طریق. پس این اصل مطلب رو فعلا دریابیم که اون امام سجاد دارای رأفت آنچنانی، مهربانی آنچنانی با دشمنان خدا، چون در اوج محبت به خداست به همین اندازه دشمنه، آبهای سرزمینهاشون رو با وبا آمیخته کن، همه بخورن بمیرن، انقدر سفت. یعنی حالا این نقطه در بند 13 یا 14 من به یاری خدا در بند 14 اونجا در ضمن ورزق حشده من این رو توجه میدم به یاری خدا، ولی الان هم دارم میگم، حالا اونجا یادآوری میکنم. شما وقتی پیغمبر اکرم رو و اصحاب او رو توصیفش رو از خدای متعال میشنوید که محمدون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد خوندید والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، نسبت به کفار بسیار شدیدن. این شدت یعنی چی؟ این شدت با توجه به نقطه مقابلی که رحماء اومده یعنی نسبت به دشمن جدا بی‌رحمن. این که آقا نگران باشن آی بزنم نزنم، بکشم نکشم، کله رو بپرونم نپرونم، درب و داغونش بکنم نکنم، هیچ رأفتی ندارن، سفت محکم. چرا؟ چون پیغمبر اکرم رو دوست دارن به همون اندازه با دشمنانش که در مقابل او می جنگن دشمنن، هیچ تعارف ندارن. او رو چرا دوست دارن؟ به خاطر خدا، چون در اوج محبت به خدا هستن با دشمنان اون هم انقدر شدیدن و اطعمتهم بالادواء، طعام اونها رو هم با ادواء، جمع داء دیگه، دردهای متعدد آمیخته کن تا همه درد بی درمون بگیرن، غذا رو که میخورن به واسطه این غذا بخورن همشون لط و پار بشن بمیرن. یعنی هم غذا و هم آبهاشون با چیزهایی آمیخته بشه که همشون زیر سایه، بالاخره آدمیزاد هم نیاز به آب داره هم نیاز به غذا داره، بخورن درب و داغون بشن، هیچیشون باقی نمونه. به همین سفتی که دارم میگم ها، اینقدر شدید. ورم بلادهم بالخسوف، این سرزمین هاشون رو، بلادشون رو با خسوف نابود کن. خسوف پنهان شدن یه چیزی رو میگن، فرو رفتن یه چیزی در چیزی و پنهان شدنش رو میگن خسوف. شما در مورد قارون که دشمن حضرت موسی بود این رو خوندید، و فخسفنا بهی و به داره الارض، خدا خودشو خون زندگیشو همه رو در زمین فرو برد. یعنی ما که دیگه نمیتونیم بگیم خدا مهربون تریم هستیم، این خدا اینقدر بیرحم نسبت به دشمنانش تعارف نداره. در اوج رأفت خدا در اوج رحمت هم هست، در اوج شدت هم هست، اشد المعاقبینه در این حال که ارحم الراحمینه. مؤمن نسبت به اون خدا هم از این صفت خدا بهرمنده، تخلقو به اخلاق الله، همینه با دشمنان خدا به همین سفتی و با دوستان اونم در اوج رحمته. لذا از خدا بیرحمانه با شدت بدون هیچ انعطافی تقاضا میکنیم سرزمین هاشون رو با خسوف در و داغون کن. ورم بلادهم بالخسوف و الح علیها بالقذوف، قذف یعنی پرت کردن، الحاح که الح از اون ماده است، امر از اون ماده است، یعنی پافشاری و اصرار. این علیها بالغذوف یعنی بر اون بلادشون، بر اون سرزمین هاشون، اونها رو سنگبارانشون کن. و با شدت هم داره این رو بیان میکنه، علیها بالغذوف یعنی امتداد داشته باشه، مستمر باشه تا نابودی کاملشون. الحاح یعنی این علیها بالغذوف. زنی که میبینید آقا ما گاهی اوقات در کشورهای شرک و کفر اتفاقاتی میفته، نمیدونم چیز میفرستیم و هلال احمر ما نمیدونم چیزایی رو میفرسته و از حیث انسان دوستی، اینا بالاخره از حیث مسائل دیپلماتیکه. ببینید من یه شما بگم و اونا هم همین حس رو ما دارن دا، میخوان سر به تن ما نباشه، خدا شاهده این اینی که دارم به شما میگم، اینی که میگم این اینی که دارم به شما میگم. شما در اغتشاشات اخیر میبینید اینو به وضوح که با شدت اون کسی رو که تنها گیرش آوردن دارن میزننش، میگه سرتو میبرم. برای چی؟ و گلوی مأمور نیرو انتظامی رو با همین شدت میبره، آتیشش میزنه. این چی؟ باورتون نمیشه اونا با ما به همین سفتی هن؟ میخوام سر به تن ما نباشه. رایشو میخوایی چکار؟ همین هموطنهای خودمونو بچسبید با تفکرات آنچنانی سرتونو میبرن، آتیشتون میزنن. حتی شما از امام سجاد انتظار دارید با دشمنان خدایی که در این ترازن با رأفت صحبت بکنه؟ نه خیر، ورم بلادهم بالخسوف، الح علیها بالغذوف، امزج میاههم بالوبا. حالا این کارو کردن، سر ما رو بریدن، آتیش هم زدن، دو درب و داغون کردن، چیکار میکنن؟ اسلاب نابو میان پیاده میکنن؟ نه خیر، تمام اهداف خودشون رو پیاده میکنن که از هفت دولت به تعبیر خودشون آزاد و از اون طرف خب اینا که بدون جامعه بین الملل به قول خودشون نمیتونن ادامه بدن، کشورهای استعماری رو میانن رو گرده مردم میشوندونن، که نمیتونیم بی تفاوت باشیم. حدود 300 هزار تا خون فقط در 8 سال دفاع مقدس پایین درخت آبیاری کرده. ما عقب گرد کنیم پامال شده همه این خونهایی که ریخته شده. این یه تیکش رو خواستم به شما بگم، اونا هم نسبت به ما همین حس رو دارن. حالا خوالا زورشون نمیرسه در همین حد اختشاش یه چیزی رو بهانه میکنن، این بازی ها رو در میارن. یه با واضح و روشنه دیگه، بهانه است دیگه، اصل نظام نشانه است دیگه. این دیگه مهسا امینی و نمیدونم همراه نمیدونم دیگران با او، که اینا که ملاک نیست. ملاک اصل اسلام و نظام اسلام. اینا کجای اسلام گفته که تو نسبت به یک همچین چیزی برگردی آدم بکشی، بعد آتیش بزنی، بعد به بزرگ و کوچیکی رحم نکنی، بعد تویی که دم از آزادی میزنی بعد چادر از سر زن مسلمون بکشی؟ اون آزاد دوست داره چادر سرش کنه، به تو چه؟ اسلام بود. من خیلی وقت پیش اینو به شما گفتم تو بحث‌های مختلفی که در جهان پیش اومد، گفتم حجاب اسم رمزه، اصل اسلام مشکل دارن اینو با اسلام، اسلام نابا نه اسلام آمریکایی مشکل دارن. ما از نظر سیاسی اسلام اون اسلام ممکنه ضعفایی داشته باشیم، در بعضی از بدنه کشور فساد باشه، تبعیض باشه، که هست، کسی منکر این نیست. حالا تو اونجایی هم که زورمون میرسه باید بریم جلو به یاری خدای متعال، اما اصل مطلب خیلی واضح و روشنه. میخوام به شما بگم اینی که امام سجاد داره اینجوری صحبت میکنه، بدانید دشمن ما هم نسبت به ما همین حسو داره. یه تیکشو دیگه لمس کردید با تمام وجود در همین چند روز اخیر، که با بولدوزر از رو ما رد میشن به همین راحتی که به شما گفتم. وفرعها بالمحول، محول یعنی خشکسالی ها، قحطی ها، سرزمین هاشون رو خدایا خشکسالی برداره، تمام سرزمین هاشون غرق در خشکسالی بشه، به نون شبشون محتاج باشن. وجعل میرهم فی احس عرضک و ابعدها عنهم حسسه، به اون کسی که بیماری پیدا کرده که موهاش میریزه به این بیماری میگن حاسه، به کسی که موهاش تنوکه کم پشته میره به سمت این که موهاش کلن از بین بره، به این عرب این ماده رو استخدام میکنه. زمینی که شما آبیاریش هم کردی، کارات هم کردی، ولی هیچ ثمره ای نداد، یه دونه گندم کاشتی یه چیزی جوونه زد، بعدش هم اون جوونه هم خوش شد، به یه همچین زمینی یه همچین لفظی رو استخدام میکنن. وقتی میفهمد وجعل قضا میاره، همجمه میاره دیگه، میره. عرض کنم که به اون قضایی میگن که از جایی به جایی انتقال میدن، به آذوقه بهش میگیم اصطلاحاً. آذوقه دشمنان ما رو فی احس ارزک، در زمینهایی که اونجا چیز خوبی روش نکرده در اونجا قرار بده، یعنی نتونن اجمالا چیزی برداشت بکنن، آذوقه تامین بکنن و به خودشون برسن. و ابعدها عنهم، در دورترین نقطه‌ای که اینها حضور دارن یه جوری قرار بده آذوقهشون، باید برن کلی تگی مسافت بکنن تا یه چیزی به دست بیارن، یعنی همه جوره ندار باشن، همه جوره پیسی بخورن، همه جوره مشکل بخورن. دغدغه‌شون وقتی اونا شد دیگه قوه و قدرت ندارن علیه ما، طرف دیدی دیگه شیکمپور آرخ میزنه و در سر شیکمپوری خیلی کارهای دیگه هم میکنه. اما وقتی دغدغه شد یه چیز دیگه، دیگه تجاوز به حدود مسلمین نمیکنه. که الان شما میبینید بعضی از این کشورهای اروپایی برای همین زمستونی که در پیش داریم، دولت مرداشون تو کشورهای دیگه میرن برای اینکه چوب تهیه کنن، سوال سنگ تهیه کنن. حالا بعد از این قضیه گازی که مشکل پیدا شد بین روسیه و اتحادیه اروپا و سایر مسائل، این مطلوب ماست. برید در به در بگرید دنبال اینا، دغدغه شما دولت مردانی که اینجوری میبینید چیزای دیگه باشه. نید چیدم به شما میگم، خواهش میکنم این صلوات بفرستید. چه میگم اینجوری باید باشیم. گوش کنید، تو فرانسه اگر شما اختشاش بکنی به هر نوعی بگیرنت، یک سال حبس داره، بعد 15,000 یورو هم جریمت میکنن. این مال فرانسه. انگلیس 10 سال حبست میکنن. این دارم آماری که مال کشوری اروپایی و آمریکایی رو دارم به شما میگم. تو کالیفرنیا که یکی از ایالات متحده است، 1 سال حبس داره و 1,000 دلار هم جریمه داره. تو فلوریدا 5 سال حبس داره، 5,000 دلار هم جریمه داره. تو کارولینای جنوبی 2 سال زندان داره. تو جورجیا 1 تا 10 سال زندان داره. نگاه این فلان فلان شده ها به اختشاش تو مملکت خودشون اینه، اینجوری با اهل خودشون برخورد میکنن، ولی اختشاش کشور ما رو که کشور اسلامی همینجوری تایید میکنن. یعنی چی؟ میخوان سر به تن ما نباشه. آقا شما اختشاش رو بد میدونید علیه دولت‌های خودتون که اینجوری قوانین وضع کردید، حبس و جریمه مالی و همه جوره طرف رو نقره داغ میکنید، ولی چرا اینجا تشویق میکنید؟ اینها پاش برسه همه جوره علیه ما هستن. ما هم در مورد اونایی همچنون ما کیف میکنیم مثلا شما به مشکل برخورد کنید. دولت های استعماری شما هر مشکلی پیدا کنن ما کیف میکنیم. چرا؟ چون شما دشمن خدا هستید، دشمن بندگان خدا هستید. اون بندگانی که خدا رو میپرستند رو دارم عرض میکنم، ما به همین سفتی هستیم نسبت به شما. در جریان باشید. میدونند ما هم داریم به سر خودمون میگیم. به همین راحتی که دارم میگم از کشت و کشتار تو کشور ما استقبال میکنن، تو کشور خودشون اینجوری باباشون رو در میارن. فی احس ارزک و ابعدها عنهم و ابعدها عنهم، در دورترین نقطه‌ای که میتونن اینا آذوقه تهیه کنن به همین مشکل برخورد بکنن. حالا کنید، این من قبلا هم گفتم به شما، این بعد تبری امام سجاد علیه السلام رو دریابید. هر چی شما نسبت به خدا و دوستان خدا تولی دارید، به همان اندازه باید نسبت به دشمنان خدا تبری داشته باشید. نداشته باشید ناقصید. دینتون، اعتقادهامون، همه چیمون ناقصه. به همین سفتی که دارم میگم ها، یه ذرهش هم شله میشه. حالا فلان فلان شده ها برمیگرن رو سردر سازمان ملل شعر سعدی رو میسن بنی آدم اعضای یک پیکرن. شما غلط کردید اینو گفتید. اگه بنی آدم اعضای یک پیکر بودیم بر نمیگشتید تو کشور ما اینجوری دفاع بکنید از این همه کشته ها و آشوب ها و آتیش زدن ها و اختشاشات و دروغ میگید. بذار ما با این شعر سعدی موافق نیستیم. بنی آدم اعضای پیکرن، بنی المؤمنین اعضای پیکرن، بنی آدم ما اعضای پیکریم. خب اگه اعضای پیکریم این حرفای امام سجاد خودزنیه، داره پیکر خودشو میزنه دیگه. نسبت به دشمنان خدا میگه در و داغون بشن، آبهای سرزمیناشون با وبا همه بخورن بمیرن، از امتهم بالادوا ورم بالادوا. خب این خودزنیه. ما بنی آدم اعضای پیکر نمیدونیم. اون کسی که از سر الحاد و اناد نسبت به بندگان عابد خدا، مؤمن به خدا، اینطوری جبه میگیره، این با ما یه پیکره. اگه با ما یه پیکره، چرا دشمنان ما دفاع میکنه؟ چرا حمایت میکنه؟ تو اگر ما رو از پیکر خودت میدونستی، از اختشاشات داخلی حمایت نمیکردی، از آدم کشی ها حمایت نمیکردی، یه چیز رو بهانه نمیکردی به 1,000 تا چیز برسی. بس معلوم میشه از این شعرم به عنوان یک ابزار داری استفاده میکنی. میشه خودتونه یک ابزاریست برای شما، برای رسیدن به یه هدف برتر خودتون که همانو استعمار و استثمار کشورهای امثال ماست. به همین جهت، به همین سفتی که دارم میگم و ببینید آقا، من از اصل اتفاق حمایت نمی کنم و از اصل اتفاق افتاده. در قضیه این بند خدایی که از دنیا رفت، حالا بررسی باید بشه هر چی که حقیقته مر قانون اتفاق بیفته، کوتاهی شده با صدای بلند بگیم آقا ما کوتاهی کردیم، اشتباه کردیم و جبران هم بکنیم. جبران که حالا به اون معنی عرفی خودش، وگه نه انسان که مرگش جان انسان خیلی شریفه. خلاص به همون دو تا چارتایی که داریم. در زمان پیغمبر اکرم یکی از کارگزاران حضرت برای جمع‌آوری زکات رفته بود، متاسفانه تخطی کرد، ظلم بزرگی رو مرتکب شد، یکی از اهل اون قبیله رو کشت. حضرت هم خیلی ناراحت شد، دلجویی کرد، دیه داد، همه جوره جبران کرد. او اشتباهی شده، اگر شده باشه میپذیریم، جبران به این معنی که عرفی خودمون حرفو اون سرداش محفوظ، من اونجا هیچ حرفی ندارم، اونجا باید هر چیزی که اتفاق افتاده متناسب با او رقم بخوره. اما دیگه این که دیگه واضحه که این بهانه است برای اینکه به هدف خودشون برسن. به همین سفتی که میگم باید باشه، چون اونا هم به همین سفتی هن. رمنع حسونه ها منهم، خب بالاخره حسون جمع حسنه، حسنم به معنی دژه، قلعه محکم که نفوذ ناپذیره. رمان که رمنع حسونه ها منهم، خب اینا بالاخره برای اون دفاعی که میخوان خودشون بکنن از دست ما که دشمن اونو هستیم در امن و امان باشن، از یه چیزایی بهرمند میشن که به عنوان حسن حسین اونها ازش یاد میشه. حالا امروزی ها میگن گنبد آهنین مثلا، ها؟ رژیم سیروسی مثلا یا ما گنبد آهنین داریم، کلی پدافند داریم که اگر هر موشکی بیاد به سمت مثلا حیفا و تلاوی و شهرهای ما، انواع و اقسام پدافندهای ما عمل میکنن، دفع میکنن این بازی ها. این ومن حسونه ها من هم یعنی این حسونه ها هم هاش به زمین میخوره. اون حسن عمیقی که دارن، اون دژ محکمی که اونجا دارن، تو اینها رو از اون من کن. یعنی چی؟ یعنی اون دژها برای اینها کارایی نداشته باشه، نتونن به واسطه اونها در امنیت قرار بگیرن. امروزی بخوام صحبت کنم، خدا گنبد آهنینشون کار نکنه. یعنی موشکای ما که اصابت میکنه حتما اصابت کنه، پدافند اونا نتونه موشکای ما رو رد گیره. یعنی این امروزی بخوام صحبت کنیم و هر چیز دیگه ای که از اون مومان حسن و امنیت خودشون استفاده میکنن، تو امنع منهم، از اونها منع کن. اصبهم بالجوع المقیم، اونها رو به گرسنگی با دوام مبتلا کن، چی نداشته باشن بخورن. این مقیم یعنی این که از بین نره، قوام داشته باشه، گرسنگی مدام داشته باشن. گرسنگی مدام داشتن تمام دغدغه شون این میشه که آقا برن بگردن چجوری شکمش سیر کنن، دیگه تمنه میکنن به ما. مسئله اینه. و سقم العلیم، به یه درد بی درمون، بیماری که دوام داشته باشه. علیم هم بر وزن فعیل دوام رو میرسونه، که اون هم دوام داشته باشه، دردناک باشه واسه شون. که حالا این بنابراین چه که ثابت بشه، همین بیماری که مثلا گاهی اوقات همه گیر میشه، حالا بعضی هم میگه اینا از ساخته دست بشر مثلا کرونا یا هرچی، اونا هم همینه در مورد ما میخوان. کیف میکنن اگر کرونا تو کشور ما همه گیر نکنید، کیف میکنن همه گیر بشه و ما موفق نشه. این اینی که دارم به شما میگم، و خدا شاهده کیف میکنن. کرونا که مال ما آمارش رفته بود بالا تو اون سالی که رفته بود، اینا هر روز این حرفا رو به روز رسانی میکردن، آه ایران شده مملکت میاه، ایران شده، همش همین حرفا رو میزدن تا این ناامیدی رو و فشار به حاکمیت و از طرف مردم و اینا رو ای زیاد بکنن. اما که الحمدلله رفتیم به سمت صفر، و حالا دیگه الان دیگه گفتن آقا این که از بین نمیره، بالاخره میشه سرماخوردگی از بین نمیره، هست تک و توک ممکنه مبتلا بشن، تک و توک ممکنه از بین برن. اینا کیف میکردن از این که ما به سقم علیم مبتلا شدیم. ما هم اتفاقا همین رو از خدا در مورد شما میخواییم، ایشالله یه بیماری بیاد که در با داغونتون کنه، دوام هم داشته باشه. این اینو ما از خدا نسبت به شما میخواییم. با همون چشمی که عشق میریزیم از حیث رعفت و رحمت نسبت به مؤمنین، با همون چشم عشق میریزیم عاجزانه از خدا، اینو برای شما میخواییم. به درد بی دربون مبتلا شید. اونا به همین سفتی که من دارم میگم نسبت به ما هستن. یادآوری میکنم یه تیکش رو تو این اختشاشات ببینید، هم دیدید یا ندیدید. بابای اومد بچه 13 سالش رو ببره، 12-13 سالش بوده، نوجوان تا اومد ببره ریختن بابای رو، تو میخورد زدن یا لدماش رو نشون نداد. یعنی اینن میکشن تا ایجاد رعب بکنن، میسوزونن تا ایجاد ناامنی بکنن، بعد اینها رو رسانه‌ایش هم میکنن. علیرغم اینکه کف خیابون اونقدی نیستا، ولی در فضای رسانه ضرب در هزارش میکنن. تا همسر شما وقتی میخواد بره احساس امنیت نکنه، تا حتی من روحانی وقتی میخوام حرکت بکنم 100 نفر بر من قصه بخورن آقا فلانجا نرو فلانجا برو این حرفا، که آقا نگیرنت فلانت به همان بیسار. همین موزه رو اونا در مورد ما دارن، ما هم همینجوری هستیم. انشاءالله درد بی درمون بگیرید همتون. دم هر کس که با اسلام مسلمین مشکل داره، یک کلام ختم کلام فلان فلان شده، ما داریم دینداری خودمون سرمون خودمونه. شما ریختید دارید به بهانه یک قضیه هزار تا بازی در میارید. تو سوریه دیدید چی کار کردن، تو عراق دیدید چی کار کردن. اینا با ما اینجوری هن. هیچ رعفت نداشته باشید نسبت به اینا، هیچ، حتی بنزین رو که سوزن داشته باشید باید به ایمان خودتون شک بکنید. اینو من با صراحت دارم میگم، اینو من با سجاده، من نظر شخصی ندارم. من قرار لسانم، روحم، جسمم، همه چیزم با ولی بزرگوار خدا هماهنگ باشه. او به همین سفتی نسبت دشمنان خداست، به همین سفتی که دارم میگم بی ترحم. یک ذره شما آثار رحم در این عبارات نمی‌بینید. اگه می‌بینید به من نشون بدید. بعد از یا به این عبارات که میرسن ارور میدن. یعنی او بی خیال، شاید این عباس باورتون شاید نشه. بعضیا که با هم صحبت می‌کنن میگه لابد این از سجاد نیست، اضافه شده مثلا. بر نمی‌تاب این حرفا رو. ما اشدائیم علل کفار. آن خب نسبت به خودمون چرا رحماییم؟ اللهم و ایما غاز غزاهم من اهل ملتک او مجاهد جاهدهم من اتباع سنتک لیکون دینک الاعلا و حزبک الاقوى و حظک الاوفا فلقه اليسر و حیئ له الامر و توله به نوجه. ببینو تمام این حرفا سر چیه؟ تأکید دارم میکنم تمام این حرفا، این دوستی ها، این دشمنی ها برای چیه؟ دشمنی اونا با ما سر چیه؟ اندید فکر میکنید دشمنی اونا با ما فقط سر دنیاست، قبول دارید؟ لذا الان ما تمام کشورمون اگه در اختیار دشمن قرار بدیم بگه بابا هر چی میخواید بیاد بچاپید بفرمایید این در اختیار شما، قبول دارید دیگه با ما مشکل نداره؟ الان دارید فکر میکنید او با من کل بزنید ها، یعنی هر جای صحبت منو بر نمیتابید با من بحث کنید. اونا که دارم میگم سیاست مداراشونو دارم میگم ها، کاری به اون متدینین به دین غلط خودشونو ندارم ها. اونا چرا متدینینشون ممکنه دغدغه دینشون داشته باشن که آقا ما بر اونا غلبه کنیم تا دینمونو گسترش بدیم. سیاست مداراشون که زر و زور به دست اونهاست، تمام دغدغشون از دشمنی با ما نیرو گسیل میکنن، تجهیز میکنن دشمنان ما رو و و و سارا چیه؟ که به دنیای خودشون برسن دیگه، استثمار کنن ما رو. غیر این شما تصور، با نماز ما که مشکل ندارن. بذار تو عربستان که مهد نمیدونم کعبه اونجاست و پیغمبر اکرم اونجاست، هیچ مشکلی ندارن. چرا؟ چون یه نفت ما در اختیار شما، همه چی ما در اختیار شما، هوای ما، آسمان ما در اختیار شما، زمین ما در اختیار شما. فقط بذارید ما چند روزی ما پادشاه باشیم، از پادشاهی من حمایت کنیم. تمام مشکل اونا با ما سر دنیای ماست، اما ما اینجوری نیستیم. ما تمام مشکلاتمون با اونا سر دینه، سر خداست. ما دغدغمون اینه که در سر تا سر عالم الله حاکم باشد، تشریعاً تکوینن که همه عالم منقاد خداست. ما دنبال اینیم، ما دنبال بهره برداری خودمون نیستیم از حیث مسائل دنیایی. اینو قبلا از امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 131 یا 133 131 تو ذهنمه از نهج البلاغه خوندیم، 133 به نظرم، که اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيئا من فضول الحطام. خدایا تو میدونی ما از این جنگی که با دشمنانمون میکنیم دنبال سلطنت دنیایی صرفا برای دنیا و اینکه حطامی از این دنیا به ما بماسه نیستیم. به دنبال چی هستید؟ و دشمن شما دنبال اینه آجون، معاویه دنبال اینه. همون ولیکن لنرد المعالم من دینک، ما دنبال این نشانه های دین تو رو برگردونیم. و این دغدغه امیرالمومنینه و تقام المعطلتو من حدودک، ما دنبال اینیم احکام تو که تعطیل شده اینا رو اقامه کنیم. این دغدغه امیرالمومنینه. لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک و تقام المعطلت من همه دغدغه امرونی اینه. این عبارات امام سجاد علیه السلام در این عبارات الان ناظر به این مطلب داره صحبت میکنه. غاز یعنی رزمنده، اون کسی که میره در دل دشمن با اون می جنگه. مجاهد که حضرت هر جفتشو الان اینجا استخدام کرده، یا غازن او مجاهدن، مجاهد هم به اون رزمنده میگن یعنی که تو دل دشمن می جنگه، هم به کسی میگن که به نوعی سعی تلاش میکنه تا سپاه اسلام چه به سرانجام برسه کارش. بنابراین مجاهد اعمه از غازه. هر غازی یعنی رزمنده مجاهد هست، اما هر مجاهدی لزوما غاز و رزمنده نیست، چون غاز به اون کسی میگه که در دل دشمن با دشمن قیام مسلحانه کرده و داره میجنگه، تن به تن مثلا میجنگه. میگه خدا یا هر رزمنده ای که غذاهم با دشمنان تو میجنگه، من اهل ملتک که از ملت و آیین توست، او مجاهد جاهدهم من اتباع سنتک، یا هر مجاهدی که جهاد میکنه سعی و تلاش میکنه و اون هم از روش و سنت تو تبعیت میکنه، یعنی هر دینداری که خلاصه برای تو میجنگه که چی بشه؟ لیکون دینو کل اعلا، تا دین تو سیطره پیدا بکنه. یعنی تمام صحبت سر اینه، لیکونه اون غاز اون مجاهد برای چی غذا میکنه، برای چی جهاد میکنه، لیکونه دینو کل اعلا، تا دین تو علو. ما علو داریم، ما قبلا خدا تو سوره آل عمران ما فرمود و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ما زیر سایه ایمان ما قطعا اعلا هستیم، یعنی برتر و سیطره داریم نسبت به همه. اما صحبت سر میگه این اتفاق نیفتاده، خب ما میخوایم این اتفاق بیفته فردا روزی ولی بزرگوار خدام که تشریف بیارن، تمام دغدغش همینه دیگه، که دین خدای متعال جهانی بشه، در سرتاسر عالم احدی جز خدای واحد رو نپرسته، تا تشریعا هم خدا حاکم باشه در سر تا سر عالم هستی. لیکون دین کل اعلا و حزب کل اقوا، خدا هر رزمنده ای که می جنگه جهاد میکنه برای اینکه گروه تو به قوت برسه، اقوای از همه باشه، قدرتمندتر از همه باشه، و حظ کل اوفا، و حظ و بهره توی خدا فراوانتر از همه باشه. یعنی چی؟ یعنی دین تو از همه نسبت به ادیان دیگه گسترش پیدا کرده باشه، وگرنه خدا که صاحب نفع و سود نیست. و حظک الاوفا فلقه الیسر، همه اینها رو خدا یا کارش رو به آسانی پیش ببر. یه موقع هستش که انسان باید کلی جون بکنه تا یه اتفاقی بیفته، یک موقع هست این رزمنده کاراش به آسانی تقدیر میشه و در اون امر خودش، حالا غزوه خودش، در اون جهاد خودش موفق میشه. فلقه الیسر، کاراش رو استوریس کن، به آسانی اموراتش بگذره. و حی له الامر، این حی له الامر هم باز همین عبارت رو داره تأکید میکنه، کارهاش، امورش، هر اون چیزی که او دست میندازه تا سنت تو اقامه بشه، تا دین تو اعلا بشه، تا حظ تو اوفا بشه، اینا رو براش آسون قرار بده. و تولهو به نجح، اون سرفرازی و اون پیروزی که قراره به دست بیاره، تو خودت عهده‌دار کارهاش باش، خودت ولی او باش. الله و ولی الذین آمنوا. و تخیر له الاصحاب، بهترین اصحاب رو با او همراه کن، برگزین. اصحاب یعنی کسانی که مصاحب ما هستن، همراه ما هستن. ما که میخواییم بریم به جنگیم، این رزمنده ما با چه کسی همسنگر باشه، همراه باشه تا با دشمنان خدا بجنگه؟ شما خوب میدونید در جنگی که آقا امام حسن مشتاق با معاویه میکرد، وقتی امام حسن صلح کرد بنا به اون دلایلی که داشت، بعد خوارج شدن دشمن امام حسن، درسته؟ خوارج در رکاب امام حسن با معاویه میجنگیدن، اما همین که امام حسن صلح کرد به همون دلایلی که داشت، اینا شدن دشمن امام حسن. بعد العیاذ بالله به امام حسن گفتن مذل المؤمنین، تو مؤمنو ذلیل کردی با این کاری که کردی. این که اصحاب ما چه کسانی باشن، همه هم نوا باشن، همه هم صدا باشن، در یک باور استوار باشن، از همدیگه در یاری دین خدا سبقت بگیرن، این واقعا یه رزقه. شما اصحاب امام حسین علیه السلام میبینید اینجوری بودن. بعد امام حسین میگه من اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم، همه همدل بودن. تخیر له الاصحاب. و استقو له الظهر، ظهر یعنی پشت. منظور از ظهر اینجا مرکبه، چون بر پشت مرکب سوار میشدن، جزئی از اون شی رو آوردن و ارادی کل کرده حضرت. مثل به انسان که میگن یه رقبه آزاد کن، گردن یعنی رقبه ولی یعنی بنده آزاد کن، جزئی رو میاره ارادی کل میکنه. و استقو له الظهر، اون مرکب سواری که داره، سوار شده داره میره تو دل دشمن بجنگه، اینو قوت ببخش، قوی باشه. اونم حیوانه، بالاخره کم میاره توی جنگی که میکنه، تشنه میشه، خسته میشه، گرسنه میشه. حالا اگر این جنگ دوام داشته باشه، یک لحظه دشمن ما امنیت نده، مهمه که اون مرکب ما، امروزی اگه بخوایم صحبت بکنیم، یعنی این ادوات نظامی ما، اینها قوت داشته باشه. لازمه اینکه ببینید هر از گاهی نیروی زمینی ارتش، نیروی زمینی سپاه، نیروی دریایی، نیروهای متعدد، ببینید چیزهایی رو خلاصه ابداع میکنن، تولید میکنن و همش هم ساخت وطنه، این باعث قوت جبهه ماست. این عبارات یعنی این موضوعیت داره، استقبل و ظهر، که ما همه جوره از حیث ادوات خودمون رو قوی کنیم، بخواییم وارد کنیم. از کجا وارد کنیم؟ از دشمنانمون بگیریم؟ خب دشمنه به ما نمیده، به همین راحتی که دارم میگم، میگه بدم بهتون که علیه خودم به کار بگیرید، نمیدم. بعدش هم بخواد بده یه چیزایی میده که فقط خودش بلد باشه ازش استفاده بکنه، یعنی بازم شما رو به استثمار میگیره. مثل این بدبختای حوزه خلیج فارس که هواها بهشون میده، اما بهشون نمیدونم اون فنونشو یاد نمیده، میگه خودمون جنگنده براتون میفرستیم، خودمون براتون خلبان میفرستیم. باور باور کنید فکرشو نمی‌کردن یه روزی انقلاب اسلامی پیروز بشه، وگرنه عمرن خلبای ما رو تو آمریکا تعلیم نمی‌دادن که امثال شهید بابا اینا برن جاد خلبانی یاد بگیرن، من یاد بگیری که علای خود هیچ وقت فکر نمی‌کردن، باورشون نمی‌شد پهلوی سقوط بکنه کار دست ما بیفته، خدا شاهده باورشون نمی‌شد، وگرنه این کار نمی‌کردن. لذا باید خودمون قوی بشی. حالا هی بعضیا یا از سر جهل یا از سر نفاق یا از سر عناد بگن آی ای اوی چقدر اینجا هزینه میکنید، بس این هزینه های نظامی رو هم بریزید تو اقتصاد، نمیفهمن، من نمیخونه با این عبارات. و اصبر علیه فی نفقه، نفقه یعنی خرجی، این خرجی شما فراوون قرار بده، یعنی رزمندگان اسلام به لحاظ مادی چی داشته باشن؟ هیچ دغدغه نداشته باشن. لذا حقوقی که به نیروهای مسلح ما میدن باید حقوقی باشه که آرام باشن اونا، حالا نه اینکه بعضیا طمع بکنن، منظورم این نیست، یه حقوق مکفی باید به اینا بدن، چون فردا روزی اگر جنگ بشه، بله ایران رو نگاه نکنید نیروهای بسیجی رزمنده داره، نمیدونم بگید با عرض میکنم اختیار و داوطلبانه میرند، هر اتفاقی بیفته اول باید نیروهای مسلح که استخدام رسمی هستن و حقوق دریافت میکنن اینا بعد، همین الان که من دارم اینجا صحبت میکنم مرزهای شمال غربی ما رو الان نیروی زمینی اونجا تشریف دارند و خلاصه تا این آذربایجان و ترکیه که میخوان مرزهای ارمنستان رو جابجا کنن سفت مقابله کنن. اصلا یکی از دلایل این که این اختشاشات رو دامن زدن یعنی که افکار به سمت داخل معطوف بشه و از مرزها غفلت بشه. تو همین ایام بود که آذربایجان و ترکیه نیرو اعزام کردن سمت مرزهای ارمنستان تا نیروهای نظامی ما رو بحثای امنیتی ما رو مشغول داخل بکنن تا از مرزهای ما غافل بکنن. اون مرز ارمنستان اگر جا به جا بشه یعنی ارتباط زمینی ما با اروپا تقریبا قطع میشه و این برای ما مهمه از نظر استراتژیک، مسائل استراتژیک. بعد آقام که روسی هم پوتین هم که اومده بود توی عرض میکنم ایران و نمیدونم رؤسای دیگه هم، آقا گفت این خط قرمز ماست، حواستون باشه این مرزها حق نداره دست خورده بشه. خب الان که ما اینجا نشستیم داریم صحبت میکنیم، بسیجی و داوطلبان که نرفتن اونجا، نیروهای مسلح ما رفت. خب اینا الان رفتن اونجا، اگه دغدغه داشته باشن آقا الان من تو مرز هستم زن و بچه‌ام چی بخورن، مریض شدن آقا بیمارستان اینقدر پول میخواد چی بفرستن، اینا باید بیمه‌شون بکنن، بیمه نیروهای مسلح بکنن فلان، دغدغه نداشته باشن. این عبارت امام سجاد یعنی این، اینو مؤیده. لا اسبغ علیه فی النفقه. حالا شما توجه بکنید در همین نظام مقدس جمهوری اسلامی دولت‌های سر کار اومدن که بودجه نیروهای مسلح رو تحت فشار قرار میدادن اگر با اهداف سیاسی اونا همراه نبودن. خودشون به من گفتن خدا شاهده، یه وقتی هم برای شما گفتم در یکی از این مجموعه من صحبت میکردم در دولت آقای روحانی و اینا، بعدش که من تو رای قوم داشتم میگادن تماس گرفتن آجا آقا نکنید این کار رو، این حرفا رو نزنید، ما دوست داریم شما بیاید این جلسات تعطیل نشه. چون عنوان بس انقلابیگری بود، اینا هم فکرشون نمیرسید من خیلی صریح صحبت بکنم، بعده همه رو بعدن به سازمان های امنیتی اونها حرفای من رسیده بود، بعد رفته بودن صوت منو گوش کرده بودن و گفتن آقا ما هیچ خلاف قرآن اطرت نهیدیم. اما چی شد دردشون گرفته بود؟ کاشف به علامت که این دولت انقلابی نیست. بعدن این آقایون منو دیدن گفتن حاج آقا ما دلیل این که اون روز نفع به شما زدیم آقای نفع نزدیم چون بودجه ما رو قطع میکنن، خدا شاهدین رو به من میگفتن فلان فلان شده. نظر ولی بزرگوار خدا اینه که اسب علیه فن نفقه، تو اینا چون نظر سیاسی با تو همراه نیستن بودجه اینا رو بالا پایی میکنی یا دیر و زود میکنی. حالا نه شما فکر کنید این فقط در دولت ایشون اینجوری بود، اونا از همون زمان دولت آقای احمدی نژاد هم برای من خاطراتی تعریف کردن که آقای مشایی تو بعضی از مسائل چه فلان، اما بلش کنیم. ها من نمیخواد دهنم باز بشه یه حرف رو بزنم، این نمیذارن اینا. این به اسبق علیه فن نفقه موضوعیت داره که دغدغی نفقه نداشته باشه رزمنده ما. و منطق و به نشاط، خدایا رزمنده ما رو بهرمند از نشاط بکن. لذا این مهمه، این شوخی هایی که میکردن در جبهه های ما و گاهی اوقات عملیاتی اگر نبود گل کوچیکی بازی میکردند و بازی هایی در می آوردند و به نشاط خودشون میپرداختن، این موضوعیت داره. نشاط برای رزمنده ها موضوعیت داره، این چون روح سوار بر مرکب جسمه. شما هر کدوم از اینها رو اگر تقویت کنی اون یکی قوت پیدا میکنه. جسم رو تقویت کنی روح قوت پیدا میکنه، روح رو تقویت کنی جسم یک نشاط خاصی پیدا میکنه برای اینکه بری تو دل دشمن. بنابراین نشاط موضوعیت داره. امام از خدا میخواد به متعه و به نشاط. بذار همین الان شما این نیروهای مسلح ما مثلا جا اماکن تفریحی دارن، این لازمه که این الان داره میره تو خط مقدم، الان رفته فلان، وقتی بر میگرده یه دقیقه رئیسش بنویسه با خانوادت یه سر برید فلان ویلای شمال کنار دریا دو سه روز خوش باشید، یه تجدید قوایی بکن، دوباره برگرده باید بره مرز. روز زن و بچه این چه گناهی کردن؟ الان هر اداره میبینی که یه جایی برای خودش داره، ها؟ یه جای تو شهرهای زیارتی یه جای این مهمه به نشاط نیروهای مسلح ما بپردازن، نه این که از اون ورغش کننده، همون که خودتون میدونید منظورم افراط نیست، یه حد نشاطی باید داشته باشه. آنجا گوش کنید و اطفئنه حرارت الشوق، این خیلی نکته مهمیه، من اینم بگم دیگه، حالا فرصت نمیشه ادامه بدم، عزیز من هم قرم الوحشت دیگه نمیرسم. شوق به اون برانگیخته شدن احساس میگن نسبت به دیدار محبوب، که ما میگیم فلانی به فلانی اشتیاق داره، یعنی درش یک حالتی برانگیخته شده که دوست داره فلانی رو ببینه، مثلا شوق داره. یعنی این حرارت شوق یعنی این شوق گور گرفته، اینو میگه خاموشش کن، عطف انه از این رزمنده ما حرارت شوق رو خاموشش کن. خب اینجا شوق شما به چی میزنید؟ شوق به چی؟ حرارت شوق به چی؟ اون گر گرفتن شوق به دنیا، اینو خاموشش کن. چون اگر شوق به دنیا در من حرارت داشته باشه قاعدتا دلاورانه تو دل دشمن نمیرم. حرارت باید این بر تقویت بشه، حرارت شوق به دیدار خدا باید روشن باشه. یود احدهم لو یعمر الف سنه، هر کدوم از اینا آرزو میکنن هزار سال عمر بکنن. این یهودی ها رو داره میگه خدا، یعنی شوق به چی دارن؟ به دنیا. اما خدا نقطه مقابلش برمیگرده میگه خب اگر راست راستی خدا رو دوست دارید، خب فتمن نوال موت ان کنتم صادقین، تمنا و آرزوی مرگ بکنید، ادعا میکنید نحن ابناء الله و احباؤه، ما دوستان خدا هستیم. خب بسیار خوب، کدوم دوستیه که دوست نداشته باشه دوستشو ببینه؟ اینی که میفهمد حرارت شوق رو خاموش کن، حرارت شوق به دنیاست. چون هر چی انسان به دنیا تمایل داشته باشه نسبت به طرف مقابل که باید بره تو دلش، خب کشته میشه، شهید میشه. خب وقتی کشته بشه دیگه این دنیا رو نداره. اگه حرارت داشته باشه دلاورانه نمیره تو دل دشمن، حاضر و پرداخت هزینه نیست، چند نظر جانی چند نظر مالی. ينفقون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، انفس که سر جاش محفوظ، با جانش انسان برای خدا انفاق میکنه، بذل میکنه، اما با مالش هم حتی حاضر نیست، چون به دنیا، به مال دنیا شوق داره، اونم به گونه حرارت گور گرفته. این اگه خاموش نشه اسلام یاری نمیشه. این موضوعیت داره. حالا من دیگه در این مورد مفصل صحبت کردم، در مورد این دنیا و حرارت دنیا که در ما هرچی اگر روش پیدا بکنه مشکلات درست میشه، و همینجا هم هشدار دادیم به اون کسانی که 8 سال دفاع مقدس رو درک کردن، الان سردارند و سرتیپند و فلان و جایگاهی دارند، اینا اگر رو بیارن به دنیا به همین اندازه از مبانی دفاع نخواهند کرد در تراز 8 سال دفاع مقدس. آقا اینجا به خاطر جایگاهی که داریم فلان رانت و در جریان تقوام که اگر علیاذ بالله، حالا نوعه برادران ما خوبند، اما چرا؟ دنیاست دیگه، ممکنه بعضی رو هم قلقلک بده و به سمت دیگه ای میل پیدا کنه، که خدا انشالله همه ما رو از همه بدی ها و شرور حفظ کنه. به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرف رو نمی زدن ما بلد نبودیم، یه صلوات با توجه هدیه کنید.